بودید صحبت کردید.
قربان شما، ممنونم از شما.
خدا نگهدار.
برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، لطفاً در مصرف برق صرفه‌جویی بکنید. یکی از راه‌های دیگه‌ای که میشه در مصرف برق صرفه‌جویی کرد اینه که در روز از نور طبیعی استفاده بکنیم، لامپا رو خاموش کنیم. خدا نگهدار.
وقتی سر دوراهی میمونی گاه گاهی، به پا نشی تو گمراه، نپیچی اشتباهی. وقتی سر دوراهی میمونی گاه گاهی، به پا نشی تو گمراه، نپیچی اشتباهی. دوراهی
ساعت 11:30، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. برگزاری آخرین مناظره دو نامزد ریاست جمهوری با موضوع اقتصاد. مردم از همدیگر برای حضور در دور دوم انتخابات دعوت می کنند. دومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات دانشگاه‌های کشور. وزیر علوم ایران در زمینه سامانه‌های چند عاملی در رتبه نخست قرار دارد. و تحویل 950 کلاس نوساز برای سال تحصیلی پیش رو در آیین تجلیل از خیران مدرسه ساز. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان محترم، به بخش خبری 11:30 رادیو سبا خوش آمدید. من زهرا سادات خلیلی با این بخش خبری با شما هستم. دومی و آخرین مناظره انتخاباتی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ساعت 11:30 دیشب به مدت بیش از 2 ساعت با موضوع اقتصادی برگزار شد. در این مناظره آقای مسعود پزشکیان راه پیشرفت کشور را رفع تحریم ها دانست و بر گسترش ارتباطات بین المللی برای برداشتن تحریم ها در دولتش تأکید کرد. در ادامه آقای سعید جلیلی با اشاره به تعهد طرفهای مقابل برای مدیریت بورس دانست و گفت باید سرمایه مردم را به سمت تولید برد تا متضرر نشوند. اما دو نامزد راهیافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امروز در آخرین روز از فرصت تبلیغاتی خود از آنتن رسانه ملی آخرین برنامه‌های خود را برای ریاست قوه مجریه ارائه خواهند کرد. بر این اساس آقای سعید جلیلی از ساعت 19:00 تا 19:15 و آقای مسعود پزشکیان هم از ساعت 20:00 تا 20:15 در برنامه نطق از شبکه 1 سیما با مردم سخن خواهند گفت. همه سهیم در انتخابی مهم. مردم از حق انتخابی میگویند که قرار است مسیر 4 سال آینده کشور را مشخص کند. مردم برای حضور در دور دوم انتخابات روز 15 تیر دیگران را هم دعوت کردند.
جمعه که گذشت یکی حاضر بود یکی نه.
من نرفتم ولی دخترمو فرستادم.
آره من رفتم.
دور اول شرکت کردیم، با افتخار و غرور شرکت کردیم.
خوشحالم که تو دور اول انتخابات شرکت کردم.
این یه حقه، چرا ما استفاده نکنیم؟
چرا شرکت نکنم؟
هیچ بهانه‌ای برای عدم حضور وجود نداره.
پس سهیم باشیم دیگه، مملکتمونه.
سهیم در انتخابی که نباید اون رو دست کم گرفت.
کم اهمیت و ضعیف جلوه بدیم، یعنی عملاً قدرت مردم رو نادیده گرفتیم.
رأی ندادن به معنای این نیست که کشور خوب بشه.
هرچی بیخیال باشیم بیشتر ضربشو میخوریم.
کسانی که انتخاب نکنن براشون انتخاب میشه.
شرکت کردن چقدر مهمه که دارن بیگانگا میگن نرید.
اما مردم فارغ از این به فکر گل نهایی ان.
فینال انتخابات مونده و قطعاً میدونم مردممون جوانامون توی این فینال انتخابات شرکت خواهند کرد و گل خواهند کاشت.
تا موقع سوت نهایی نخورده، یعنی هنوز انتخابات صورت نگرفته، یعنی نتیجه نهاییش هنوز اعلام نشده.
برنده نهایی همین مردمی هستن که میارای میدن.
نتیجه‌ای که حتی با یک رأی حاصل میشه.
هر کسی حتی با یک رأی هم میتونه بره بالا.
حتی یک رأی خیلی در آینده کشورم تاثیر داره.
مردم بیش از این مشارکت کنن.
هوشمندانه‌تر از دفعه اول.
خیلی مهمه. یعنی 4 سال آینده کشورمون و سرنوشت کشورمون به همین انتخابات بستگی داره.
دور دوم برای خیلی ها مهمه، چرا که 4 سال آینده کشور رو میسازه.
دارم زندگی میکنم اینجا، مهم نباشه؟
آینده سرزمینمون برامون مهم باشه، همه باید شرکت کنن.
کار ناقص مونده و باید مردم دوباره پای صندوق‌های رأی برن و کار رو تکمیل کنن و این نشون میده که مردمن که انتخاب میکنن.
مردمی که همراه هم در این انتخاب بزرگ گام‌هایی رو به جلو برمی‌دارن.
ما برای اینکه پشت هم دیگه باشیم موظف هستیم که شرکت کنیم و حتما با اقتدار بیشتر مرحله دوم رو شرکت خواهیم کرد.
ما حتما شرکت می‌کنیم.
از بقیه هم دعوت کردیم که در کنار هم برای ساختن ایران قوی رأی‌هامون رو داخل صندوق رأی بیاندازیم.
که افرادی که در دوره اول هم شرکت نکردن دوره دوم هم شرکت بکنن.
این حق انتخاب رو نباید از خودمون سلب کنیم.
با بچه‌ها با خانواده پای صندوق رأی حاضر می‌شن.
خودمون کشورمون رو می‌سازیم.
با دوستانی که جامعه قبل نیومده بودن حتما حاضر میشیم.
فاطمه جامعه منتظرتم که بیای با هم بریم رای بدیم.
آقای امیر، آقای دسپولی، زحمت بکش با ماشینت بیا دنبالم، با هم میریم با خانواده بریم رای بدیم.
با هم با یک پرچم دل به آبادی میهن بستیم.
زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت کسانی که در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکرده باشند هم میتوانند در مرحله دوم انتخابات رأی دهند. به گفته آقای اسلامی، هموطنان میتوانند در هر شعبه رأی گیری در سراسر کشور رأی خود را به صندوق بیاندازند و در محل و منطقه متفاوت از مرحله نخست در انتخابات شرکت کنند. سخنگوی ستاد انتخابات این را هم گفت که در مرحله دوم انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری همه شعبه های رأی‌گیری مرحله نخست در خارج از کشور فعال و آماده رأی‌گیری از ایرانیان خارج از کشور هستند و رأی دهندگان در خارج از کشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و کارت ملی می توانند با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی رأی دهند. متولدان 15 تیر 1385 به قبل می توانند. دومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات دانشگاه‌های کشور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت استفاده از هوش مصنوعی در آموزش عالی می‌تواند بهره‌وری در آموزش عالی را بالا ببرد. به گفته آقای زلفی‌گل، ایران در زمینه سامانه‌های چند عاملی در رتبه نخست قرار دارد.
دومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات دانشگاه‌ها در دانشگاه الزهرا برگزار شد. همایشی که مهمترین محور آن هوشمندسازی و تحول دیجیتال بر آموزش عالی بود و کاربردهای آن در سه حوزه اصلی حکمرانی، کاربرد و زیرساخت مورد توجه است. زاهدی، رئیس مرکز فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
ما معتقدیم هوشمندسازی در نظام آموزش عالی کشور در چند سطح قابل پیاده سازی و اجرا هست. در بالاترین سطح در حوزه حکمرانی ما نیازمند یک حکمرانی هوشمند در نظام آموزش عالی هستیم. به این معنا که بایستی سیاست گذاری های ما در نظام آموزش عالی مبتنی بر داده های باز و داده هایی باشه که بتواند ما رو در تصمیم گیری های دقیق کمک کنه.
ایران در زمینه‌های شبکه‌های عصبی و روباتیک در بین کشورهای منطقه رتبه اول و دوم را دارد. زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
در زمینه شبکه‌های عصبی جمهوری اسلامی رتبه اول، روباتیک جمهوری اسلامی دوم.
از میان همه دانشگاه‌های کشور در زمینه هوش مصنوعی، دانشگاه‌های تهران، تبریز و امیرکبیر بین رتبه 1 تا 3 قرار دارند. استفاده کاربردی از هوش مصنوعی در همه زمینه‌ها به ویژه آموزش عالی موضوعی بود که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به آن اشاره کرد.
هوش مصنوعی کمک می‌کنه که شما بتوانید
از ظرفیت‌های موجود و استعدادهای موجود در جامعه فهیم و فخیم دانشگاهی استفاده بهینه رو داشته باشید.
از مزایای هوش مصنوعی استفاده از داده‌ها و ایجاد خدمات جدید است. شاهانی، رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر:
پژوهشگرانی که واقعا میخوان برن تو عرصه پژوهشی، اون دایره در واقع اطلاعاتی خودشون رو کامل بکنن تو اون حوزه و بعد بتونن یه تحقیقات جدیدی توی لبه علم انجام بدن یا یه فناوری تولید بکنن که حالا بعداً بتونه منجر به محصول بشه.
هوش مصنوعی موضوعی تازه در حوزه فناوری است که به گفته مسئولان اقداماتی برای ایجاد سازمانی در این حوزه در حال انجام است. مخبر دسفولی، رئیس فرهنگستان علوم کشور:
در کشور ما هم موضوع سازمان ملی هوش مصنوعی که مسئولیت میدانی و تعمیم دادن این توانمندی به سطح جامعه و مراکز نخبگانی دانشگاهی ما است، اونم شکل گرفته.
در این همایش از برگزیدگان حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه‌ها قدردانی شد.
در دومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات، تأثیر هوشمندسازی بر آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. فروزانه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها از اشتغال خبر داد و گفت سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی در سبد کسب و کار در 3 ماه نخست سال افزایش یافته. آقای کریمی بیرانوند:
برای اولین بار در راستای تحقق شعار سال، ما 25% از سهم اشتغال ایجادی رو اجبار کردیم باید در حوزه فارغ التحصیلان باشه. این عدد خیلی عدد قابل ملاحظه‌ایه، چرا که فقط در طول سنوات گذشته حد اکثر 7-8% از سهم اشتغال ایجادی مخصوص فارغ التحصیلان بوده. مثلا برای تحقق این، در قراردادهای عملیات وزارت اقتصاد با همکاری وزارت اقتصاد، بندهایی برای اعطای تسهیلات قرار داده شده که اولویت میره سراغ فارغ التحصیلان، یا کارفرمایی که فارغ التحصیل به کار میگیره، یا خود فارغ التحصیلی که برای راه اندازی یک کسب و کار دانش بنیان یا کسب و کار دیگه درخواست تسهیلات میده.
همایش ملی تکریم خیران مدرسه ساز کشور و آیین تحویل همزمان 950 کلاس با حضور سرپرست ریاست جمهوری و 900 خیر مدرسه ساز در سالن اجلاس سران برگزار شد.
خیر برتر ملی.
همایش ملی تکریم خیرین مدرسه ساز کشور و آیین تحویل همزمان 950 کلاس با حضور سرپرست ریاست جمهوری در سالن اجلاس سران برگزار شد. خیر مدرسه ساز.
مدرسه ساختین؟ شما چند تا ساختین؟
تا حالا 5 تا.
یک شبانه روزی ساختم و حالا بهداشت درمانی هم دارم و 6 تا مدرسه 3 کلاسه.
چرا مدرسه سازی؟
من معلم بودم، وقتی می دیدم بچه ها در مدارس مخروبه و واقعا داغون درس می خوندن، چیزی نمی شد، واقعا نمی شد درس بدی بچه هایم. واقعا وقتی در یک مدرسه بانشاد و ایمن درس بخوانن، واقعا باعث افزایش علم آگاهی می شه.
آقای مخبر در این مراسم به کاهش نرخ نقدینگی در دولت شهید رئیسی اشاره کرد و گفت:
یکی از بزرگترین معضلات کشور نرخ نقدینگی بود که همین جوری به صورت ویرانگر در کشور خرابکاری میکرد. اینو ما از نزدیک 57-58% به 22-23% رساندیم. رشد و بالاخره نه به نقطه مطلوبش، اما بالاخره حرکت سنگینی شد. از 0.7 به 57 رسیدن کار سختی بود، کار انجام شد.
سرپرست ریاست جمهوری با اشاره به ظرفیت‌های بزرگ در کشور گفت: هر جا مردم در صحنه بودند موفق شده ایم.
اونی که ناموفق بودیم اینه که نتونستیم مردم رو در حل مشکلات کشور درگیر کنیم به ما هو حق. هر جا هم موفق بودیم مسئله مو حل شده. یه نمونه بارز و بسیار واضحش همین قضیه خیرین مدرسه‌ساز. ببین چه نهضتی اتفاق افتاده.
وزیر آموزش و پرورش هم از نیاز کشور به 12 میلیون متر مکعب فضای آموزشی دیگر برای رسیدن به سطح مطلوب خبر داد. صحرایی، وزیر آموزش و پرورش:
الان تمرکز ما در ساخت مدارسی است در جاهایی که سرانشون از 5 متر 30 سانتی متر پایین‌تر.
کدام استان‌ها؟
پراکندن، ولی ترسان سیستان بلوچستان داریم، در لرستان داریم، در ایلام داریم، در کردستان داریم، در بعض از مناطقشون البته.
وزیر آموزش پرورش گفت 4000 میلیارد تومان در دولت شهید رئیسی برای رفع مشکلات آموزشی مناطق کم برخوردار اختصاص یافته است. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در رونمایی از سند ملی جنبش تعهد به خانواده گفت این سند حاوی دستورالعمل‌های حفظ خانواده و تقویت جایگاه آن در جامعه است که وظایف دستگاه‌های مختلف را در این زمینه تدوین و به آنها ابلاغ می‌کند. خانم خزعلی:
این مسئله در داخل به صورت جدی عملیاتی بشه و بتونن دستگاه‌ها به وظایفشون عمل کنن و این سند به مرحله تطبیق برسه، در مرحله بعد در سطح بین الملل انشاءالله با هماهنگی که با کشورهای مختلف صورت میگیره و با نهادهای مردمی در کشورهای همسو، انشاءالله این سند در سازمان ملل مطرح بشه و سازمان ملل خب اون دیگه به صورت عمومی و با نگاه بین المللی و رویکرد بین المللی هست مرحله بعد تطبیق سند.
پویا نمایی زوزو در 156 قسمت ویژه خردسالان تولید شده است. این مجموعه هر روز ساعت 12:30 دقیقه از شبکه پویا پخش و روز بعد ساعت 10:30 دقیقه تکرار می شود.
زوزو کیه؟ زوزو تویی؟ ببخشید تویی؟
یه شهر با کلی ماجراهای جور و جور.
تویی؟ شنیدیم دوستای خیلی باحالی هم داری.
در پویا نمایی زوزو. زوزو جوجه تیغی بازیگوشیه که هر بار با دوستانش اتفاقهای بامزه‌ای رو رقم میزنه. مانی وطن دوست، کارگردان:
کار بدون دیالوگ هست و در واقع نریتور داره. برای نریشن این کار، برای اینکه جذابیت کار بهتر بشه، از صدای دوست داشتنی بانو مریم نشیبا استفاده کردیم.
عزیزای من، صدای سازی رو میشنویم. شما باید فوراً با کارتایی که تو دستتونه عکس اون ساز رو نشون بدین. خب آماده ای؟
خوب، هر کدوم از شخصیت‌های این پویا نمایی توانمندی خاص خودشونو دارن.
کی میدونه این صدای کدوم سازه؟ لپی جون، بله این صدای قشنگ صدای پیانو بود.
بازی گروهی، ورزش و سبک غذایی سالم از موضوعهایی که در این مجموعه بر اون تاکید شده.
توپی جون کجایی؟ توپی، زوزو میخواد بدونه که چی میخوری اینقدر سری و فرزی. آها، پس اینها رو میخوری: فندق، گردو، بادوم.
داستان‌های خوبی توش مطرح شد، داستان‌هایی که خیلی از پدر مادرها شاید دغدغه داشته باشن برای آموزششون به کودکانشون.
ای زوزو، هنوز که خوابیدی؟ بابا بلند شد.
پویا نمایی زوزو به کارگردانی مانی وطن دوست در 156 قسمت تولید شده و هر روز از شبکه پویا پخش میشه.
زوزو ببین، دوستات صبح زود بلند شدن و دارن ورزش میکنن. تو هم برو باریکلا.
مرجان صادق‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
ارائه خدمات پایش و مشاوره تخصصی ازدواج در سامانه همدم. به گفته خانم حسینی، مدیر سکوی همدم، تا کنون 50% از ازدواج‌ها از طریق سامانه همدم از میان متولدین دهه 60 و 39% از متولدین دهه 70 بوده است. سامانه همدم بستری برای مشاوره و آشنایی قبل و بعد از ازدواج است که 24 ساعت و برخط در روزهای کاری خدمت رسانی می کند.
در ثبت نام سامانه از آزمون های روانشناختی استفاده می کنیم. این آزمون ها کمک می کنه که اگر فردی آمادگی ازدواج رو نداره یا دچار مشکلات خلق شخصیتی هست، قبل از اینکه بخواد به پروسه ازدواج وارد بشه، ما هم در واقع کمکش می کنیم که مراحل در واقع روان درمانیش یا اون نیازهایی رو که داره طی بکنه و بعد از اینکه آمادگی رو پیدا کرد وارد سامانه بشه. غیر از این، قسمت مشاوره پلتفرم همدم هم با اسم سامانه پرسان فعالیت داره. تو خود پلتفرم فعال سوالا به شکل آفلاین توسط مشاوران پاسخ داده میشه.
یک ژنرال ذخیره ارتش رژیم سکیونسی از آن کرد اسرائیل در غزه شکست سنگینی را متحمل شده. اسحاق بریک با اشاره به دروغ‌های سران رژیم سکیونسی گفت سخن از تداوم جنگ تا زمان کاهش توانمندی‌های حماس شعار محض است. این ژنرال سکیونسی هشدار داد اگر اسرائیل وارد جنگ با حزب الله شود، این جنگ به شکستی راهبردی برای ما خواهد بود. و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:09 است. شنوندگان محترم، متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. التماس دعا و خدا نگهدار.
بنده میخوام در مورد یکی از مشکلات دانشجویی صحبت کنم.
دانشگاه خودش نمونه از یک جامعه کوچیکه. مسئولان اون شبیه مسئولان دولتن. دانشجوهاش هم شبیه مردم یه جامعه. از کجاش باید بگم؟
این چیزی که میخوام بگم در دل همتونه دیگه. گوش کنید ممنون میشم.
نقش من
انتظارات ما از رئیس جمهورمون اینه که تلاش کند و صادق باشد، برای ملت کار بکنه. ملت ایران احتیاج به یک رئیس جمهوری دارن که معتقد به مبانی انقلابی باشه، پرکار باشه، اهمیت بده، توی مردم بیاد، مشکلات مردم رو بررسی کنه، فعال و آگاه باشه.
در بحث انتخابات ما اولا انتظاراتی که از رئیس جمهور داریم اینه که نیروی رسانه جوان استفاده کنه تو همه بحث ها، تشکل ها، حتی توی بحث رسانه ریاست جمهوری. خیلی از جوان های خلاق داریم که میتونه توی این زمینه کاربرد های داشته باشن و هنرشون نادیده گرفته نشه. یا اینکه این رئیس جمهور اصلا باید داشته باشه اینه که گفتیم جهادی باشه و اینکه این صمیمیت و مهربانی بین مردم ایجاد کنه، اون ارتباطی که با مردم ایجاد میکنه از روی فشار و تحمیل نباشه. فرمانده رهبر و مردم باید کسی رو انتخاب کنن که خودش رو سپربلای مشکلات اون جامعه و کشور کنه.
انتخابات خیلی مهمه، در درجه اول هم مشارکت مهمه که باید شما هرچی میتونید تلاش کنید، چه در محیط‌های دانشجویی، چه در محیط‌های کاری، چه در محیط‌های خانوادگی و اینها، تلاش کنید که مشارکت افزایش پیدا کنید. بعدم نگاه کنید ببینید کی به ملاک‌های انقلاب نزدیک‌تره و توانایی کار در جهت ملاک‌های انقلاب داره. اینا اگر ملاحظه کنید شاید بتونید مثلا یه انتخاب خوبی رو داشته باشیم. امیدوارم انشاءالله خدای متعال اونچه که صلاح این کشور و صلاح این ملت هست اون رو با آسانی و بی دغدغه پیش بیاره.
بنهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن، وطن ای وطن.
همراهان عزیز رادیو سبا، کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم. با ویژه برنامه نوبت عاشقی همراه میشیم و به استقبال اذان ظهر به وقت تهران میریم.
خدایی که در این نزدیکی است، لای این شرقی‌ها پای آن خواجه بلند. گفتم آهن دلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دل بندی. سعدیا دور نیک نامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی.
الهی از خاک چه آید مگر خطا، و از علت چه زاید مگر جفا، و از کریم چه آید جز وفا. سلام، ظهر است و نوبت عاشقی. انسان باید همواره با یاد نعمت‌های خدا و تسلیم در برابر مشیت الهی زندگی کنه، و به واقع اگه هر یک از ما داشته‌هامون رو با نداشته‌هامون مقایسه کنیم، می‌بینیم غرق دریای رحمت الهی هستیم و غبار نداشته‌هامون در برابر رشته‌کوه‌های نعمات الهی که ما رو در بر گرفته ناچیز جلوه می‌کنه، و به این صورت همیشه احساس رضایت و شادی خواهیم کرد. ولی چنانچه از نعمتهایی که در اختیار داریم غافل باشیم، زندگی بر ما سخت می‌گذره.
انه قال حقیقت السعاده ان یختم الرجل عمله بالسعاده. اگر عمل انسان، یعنی مجموع عمل طول زندگی انسان، ختم به خیر و ختم به سعادت نشود، انسان سعادتمند نیست. حقیقت سعادت این است که انسان عمل خود را، یعنی عمل طول زندگی را، پایان ببخشد با سعادت، یعنی قهرن با عمل نیک و عمل خیر. اگر چنانچه اینجور نشود، یعنی عمل انسان خیر باشه اما در نهایت امر لغزشی به وجود بیاد و انحرافی حاصل بشه برای انسان، علیه بالله، اون وقت اونچه که انجام گرفته است باطل و ضایع خواهد شد، سعی انسان بیهوده خواهد شد. لذا نقطه مقابلش رو می‌فرماید و حقیقت الشقاء ان یختم المرء عمله بالشقاء. حقیقت بدبختی و شقوت انسانی این است که عمل دوران زندگی را